تو رو میپرستم، یه عاشقم یه بیقرارم، یه بیقرارم، یه بیقرارم. شب تاسوعا به زیارت حضرت رقیه سلام الله علیها رفتیم. بعد از زیارت دور هم نشستیم. قبل از اینکه محمد حسین به جمع ما اضافه بشه خیلی پریشان بود و مدام تو محوطه پادگان قدم میزد. گویا خبر داشت که قراره بره و دیگه نباشه. اول که اومد بشینه گفت برای شهید فردا جا باز نمی کنید؟ همه خندیدن و گفتن بابا اینقدر خودتو لوس نکن. بچه‌ها گفتن فردا عملیاته و امشب هر آرزویی بکنید فردا بهش میرسید. یکی گفت دوست دارم سالم برگردم. یکی گفت دوست دارم فقط زخمی بشم، دوست ندارم شهید بشم. رسید به محمد حسین و گفت من دوست دارم شهید بشم و شهید هم میشم. همه از علاقه زیاد محمد حسین به محمد یاسا پسرش خبر داشتن و اینکه نمیتونه بدون اون زندگی کنه. وقتی وارد خونه سوری ها می شدیم و اسباب بازی بچه ها رو می دید کل روز آشفته حال بود. برای همینم می گفت اجازه بدید من بیرون خونه ها باشم و برای پاکسازی خونه ها نیام تو. اون شب هم بهش گفتیم تو این همه به محمد یاسا وابسته ای، چطور می خوای ازش دل بکنی؟ گفت مگه تا حالا من مراقبشون بودم؟ همون خدای بالا سر که تا حالا مراقبشون بوده از این به بعد هم مراقبشونه.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مرتضی میردوستی، پدر شهید سید محمد حسین میردوستی که فرزند چهارم بنده بودند هستم. ایشون در سال 70 در شهرستان شاهرود به دنیا اومدند.
چهار تا فرزند
داریم. بله.
این فرزند کوچیکه شما بودن.
بله، ایشون فرزند کوچیکه بنده بودن که هم چهارمین فرزند بنده.
من مادر شهید سید محمد حسین میردوستی از شهدای مدافع حرم هستم.
اسمشون چرا محمد حسین شد؟
محمد حسین و در اصل مادر شوهرم پدر یه دونه فرزند بودن. خودشون پدرشون فوت کرده بودن، از من خواستن که اسم پدرشون رو بذارم. گفت که شما موافقه؟ گفتم بله، از این اسم بهتر کجا. بعد ما محمد حسین گذاشتیم و خیلی علاقه داشتم چون پدرشون فرد خیلی مؤمن و خیلی شخص خوب و معتبری بودن. محمد حسین گذاشتیم که خودشم بزرگ شد واقعا عاشق اسمش بود، عاشق اسمش بود. هر وقت هم اگه به تنهایی صداش میکردیم محمد ناراحت بود، دلخور میشد، میگو بهم بگین محمد حسین، یعنی اسم کامل صدا بزنید، چون علاقه خاصی به همه داشت و به اسمش داشت.
تحصیلات به سرورتا دیپلوم بیشتر درس نخونده بودن. بعدها که یعنی یکانشون برای رسمی میشه اونجا پزشکیاری رو دنبال میکنن، به صورت تحصیلات دانشگاهی پیدا میکنن که پزشکیار میشن. بعد هم که میخواست دکترا، بحث دکتراش بود که اینها دیگه عازم به اصطلاح سوریه شدند و بعد به شهادت رسید.
ایشون تازه از ماموریت شمال غرب اومده بودن، بعد
سپاه مشغول خدمت.
بله بله، خودشون از نیروهای سابرین سپاه بودن. بعد از شمال غرب اومده بودن، باز زمزمه رفتن به سوریه بود که گفتن میخوام برم و اینا. سال 94 بود و تولد پسرش هم 13 مهر بود و تو شهریور بود که میگفت میخوام برم و اینا. 27 و 28 شهریور بود که به پدرش گفت من تولد محمد یاسا چون ازدواج کرده آقا محمد حسین و یه پسرم به نام محمد یاسا داره. یک سال و اون موقع که چند روزی به یک سالش مونده بود، مدت زمانی کمی، بعد به پدرش گفت که میخوام برای محمد یاسا تولد بگیرم. گفتیم خب زوده، تولدش 13 مهره تو شهریور. گفت چون میخوام برم مأموریت امکانش هست نباشم و اینا، به این خاطر. بعد برای 27 و 28 شهریور تولد پسرش گرفت و که به صلاح اعزام بشن برن. مأموریت به تأخیر افتاد، به تأخیر افتاد و خودش هم از تولد کوچیکی، یعنی دوباره یک کیک گرفت بود با خانومش و پسرش، همون شب تولد پسرش بود و بعد از چند روز عازم سوریه شدن. زنگ زد به من، به پدرش گفت که دارم میرم. به صلاح پدرش آماده شد که بره خدافظی کنه که موفق نشد. بعد منم که همینجور سر کار بودم و حتی به خانومی صبح که از خونه رفت و بیرون برای یه سری از کارا رفته بود، بعد نزدیک ظهر زنگ میزنه میگه من میخوام برم فرودگاه، تلفنی خدافظی میکنه. یعنی حتی خانومش هم منتظرش بوده که بیاد نهار خونه، که ایشون اعزام میشه و اونجا میره. حدود 17 روز اونجا بوده، روز 18 روز که روز تاسوعا میشه به شهادت میرسه.
پدر و مادر سلام به شما که تا بزرگ شدنم زحمت‌های بسیاری کشیدید. پدرم ممنونم بابت همه چیز. ممنونم از این که به من آموختی پشتیبان ولایت باشم و همیشه من را در این را تشویق می‌کردید. مادرم ممنونم که همیشه به من لطف داشتی. پدرم، مادرم، همسر و پسرم بعد از خداوند را به شما سپردم. فرزندم آقا سید محمد یاسا، نمیدونم اون وقت چه احساسی داشت که این رو نوشت برای پسرش، آقا سید محمد یاسا پسرم، نمیدونم که چه زمانی نامه رو میخوانی. از تو میخواهم در زندگیت پشتیبان ولایت باشی و مراقب فریب دشمن باشی. شرمنده ام پسرم که نتوانستم باشم. دوستت دارم پسرم، مراقب خودت باش. یا علی.
شهید وصیت کرده بود انگشتر فیروزه‌ای رو که دست چپش بود بعد از شهادت به دست فرزندشون محمد یاسا برسونن، ولی وقتی کاوری که پیکر شهید درش بود و باز کردیم تا به وصیتش عمل کنیم، متوجه شدیم شهید دست در بدن نداره. آخه تو روز تاسوعا به مولا ابوالفضل العباس علیه السلام اقتدا کرد و شهید شد.
اولین بارون پاییز و من از گریه لبریز و یه عشق خاطر انگیز و تو زیر چشم، دوتا چشم مهالود و دلی که عاشق بودو، یه آسمون کبودو تو مست ات. چرا هر شب هوا ابره چشات به من نمیتابه؟ چرا خورشید پشت کو یه عمر غرق تو خوابه؟ چرا شبای بارونی برای گریه جون میده؟ چرا حس میکنم این عب چشای تو رو پوشیده؟ کنم باید شبا زنده نگه دارم، فقط چشمامو میبندم، نمیخوابم نه بیدارم. شب هوا ابره، چشات به من نمیتابه، چرا خورشید پشت کوه یه عمر غرق تو خوابه، چرا شبای بارونی برای گریه جون میده، چرا حس میکنم اینم چشای تو رو پوشیده.
به نام خالق آگاهی، خانم آقایون سلام، آخر هفتهتون بخیر باشه. طبق روال همه آخر هفته ها شبکه رادیوی جوان و شما شنونده برنامه گپ تو. من فاطمه امجدیان میزبان همه شما عزیزان هستم و طبق روال همه آخر هفته ها با فضای مجازی و فرستاده ها و پست های متعدد و البته جمع جوونا و نوجوونای عزیز در کنار شما هستیم. تو برنامه گفت های امروز هم من تنها نیستم، برم سراغ آشنایی با مهمانان عزیز امروزمون. مهمون اصلیمون که البته بسیار ازشون سوال داریم را الان راجبشون صحبت نمی کنم، اول با جوونا و نوجوونا میخوام آشنا بشم. پس بریم سراغ میز شماره 1، خودتون رو معرفی کنید، بفرمایید.
و اما مهمانان این قسمت گپ‌تو.
بسم الله الرحمن الرحیم، محمد پارسا ملایری هستم، 19 ساله.
خیلی خوش اومدی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب، محمد رضا حیدری هستم، 19 ساله.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه گپ‌تو. بنده هم حسین قدیری هم، 28 ساله.
خیلی خوش اومدین. میز شماره 2 تا از آقا پسر خودتون معرفی کنین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، محمد صالح رودکی هستم، 17 ساله.
بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز، مرتضی عباسی هستم، 23 ساله.
خیلی خوش اومدین. و اما توی این هفته که گذشت من فضای مجازی رو داشتم رصد می‌کردم، بخشی از مستندی رو دیدم به نام مستند عاتقه که روایت زندگی خانمی بود در جنوب لبنان که ایشون زندگی خاص خودشون رو روایت می‌کردن. و الان پیش از اینکه با مهمان اصلی برنامه امروز گفت و آشنا بشیم، من می‌خوام بخشی از صحبت‌های عاتقه در این مستند رو با هم دیگه بشنویم که البته به زبان عربیه. بفرمایید.
بال2006 بالقصف بعنا نحن قاعدين ببيت تحت يعني بالضيعة بس تحت، فصاروا يقصفوا فرجعنا طلعنا على بيت تاني. بعنا معي 6 بنات و3 صبيان. بالقصف أكثر من هيك، بالضرب على البيوت حدنا يعني مثلا مثل هالبيت، هالبيت كله ينضرب يعني احنا تحت. فعني بعت اعجن نفس هيك وعمل خبز وأني وجارتي ومعي واحدة تانية، فهني يجوا الشباب ياخدوها فات نحطهم بكيس ويجوا هنا ياخذوها، حتى لو كان لو خبز بس انه توفر لهم لقمه ياكلوها. بس اللي انا بعرفها اللي كانوا يجوا استشهدوا، فيهم فيهم كم واحد استشهد. فكلهم انا شفتهم، حتى هاللي هلا المقاومين هني كمين ولادي، وانا بتاثر بس يسترجل واحد. حتى انا ما بحب يسترجل، بحب يضل يكون يعني يضل بعد. فانت كثير بتتعب بالوالد تحت تضرب بيه، كثير بتتعب فيه، باخر شيء بتيجي اسرائيل بتقتله. فنحن لازم يطلع يطلع مقاومة، ولازم نحاربي، لأن هي عذبتنا وعذبت ولادنا وعذبت وطننا وهجرت الناس. لازم كل واحد تولد ولادي ومقاومين، لأن نحن عم نتعب فيهم للولاد.
بسیار خوب، بخشی از مستند عاتقه رو با هم دیگه شنیدیم. من صحبتای این بانوی عزیز رو براتون ترجمه کنم که اینطور عنوان کردن که در سال 2006 زمان جنگ 33 روزه ما در روستا زندگی می‌کردیم که جنگ شروع شد. من 6 تا بچه داشتم، 3 تا پسر و 3 تا دختر، که بمباران خیلی بیشتر از الان بود، یعنی خونه‌ها بمباران می‌شدن در حالی که ما اونجا بودیم. من و همسایه‌ها و یه خانم دیگه شروع کردیم به پخت نان. بچه‌ها میومدن و نونا رو می‌بردن تا یه لقمه داشته باشن برای خوردن. چند تا از اونایی که من میشناختم شهید شدن. من هم همه اونا رو ملاقات کردم. حتی بچه های مقاومت الان هم مثل فرزندای من هستن و وقتی شهید میشن من حقیقتا متاثر میشم. میخوام زنده بمونن و مقاومت کنن. ما برای تربیت بچه ها خیلی زحمت کشیدیم و اما در آخر اسرائیل میاد و اونها رو به قتل میرسونه. برای همین ما باید مقاومت کنیم و با اونها بجنگیم، چون ما فرزندانمون رو خیلی اذیت کردن و وطن ما رو هم خیلی اذیت کردن و مردم ما رو آواره کردن. پس باید هر زنی فرزند خودش رو مقاوم بار بیاره، چون ما خیلی سختی کشیدیم برای تربیت فرزندانمون. بخشی از مستند عاتقه رو با هم دیگه شنیدیم و من هم براتون ترجمهش رو عنوان کردم و با افتخار احترام همین حالا ما در استودیو برنامه گپتو میزبان جناب آقای مسعود دهنوی هستیم، تهیه کننده و کارگردان این مستند، که در کنار ما حضور دارن. سلام و درود، خیلی خوش اومدین.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمانان عزیزتر، خیلی خوشحالم اینجام و امیدوارم که برنامه خوبی باشه
انشالله. جناب دهنوی، برم سر اصل مطلب. مستند عاتقه، سفر شما به لبنان چی شد که این شد؟
خب به هر حال من چون مستندساز بحران هستم، هر جایی که اتفاقی بیفته، حالا چه جنگ چه اتفاقات دیگه بحرانی، دوست دارم اونجا حضور داشته باشم و اتفاقات رو ثبت بکنم.
بله.
به نظر من ثبت اتفاقات توسط دوربین مستندساز و دوربین عکاسان انقدر مهم هست که بعدها تاریخ بر اساس اون نوشته خواهد شد. ما خبرنگار داریم، خبرنگاران خوبی هم داریم، فعالان فضای مجازی، بلاگرها هم الان هستن، در بعضی از بحران‌ها بله. حضور دارن، ولی اونها اتفاقات رو در لحظه ثبت میکنن، اون لحظه میگن و اتفاقات لحظه‌ای رو بررسی میکنن. اما ما مستندسازا میایم که تاریخ رو به آیندگان نشون بدیم، به آیندگان نشون بدیم که در یک زمانی در یک مکانی چه آدم‌هایی بودن و از وطنشون و از خاکشون دفاع کردن. عاتقه یکی از اون فیلم هاست.
شما چند سال مستندسازی میکنین؟
من حدودا 12 ساله که مستندسازی میکنم.
چند تا کار دیگه به جز عاتقه داشتین و تولید کردین؟
کار که فکر کنم خیلی زیاد بوده، فکر کنم 50 60 تا من فیلم ساختم.
آمارش از دستتون در رفته.
آره واقعا.
خدا قوتتون بده.
و خب به هر حال همه فیلم ها رو دوست دارم، اما عاتقه یه شکل دیگه است.
و مستند عاتقه مصادف شد با اولین سفرتون به جنوب لبنان؟
بله بله، اولین سفر بود که چند ماه بعد از عملیات طوفان الاقصا بود.
این سوژه بانو عاتقه از کجا اومد؟ یعنی شما قبل از اینکه سفر کنید میدونستین یا نه رفتین اونجا تازه سوژه یابی رو انجام دادین؟
اساسا پژوهش در مستند بحران در خود میدان اتفاق میفته، یعنی ما اصلا نمیدونستیم در لبنان با چه چیزی طرفیم. ما فقط میدونستیم موشکباران اونجا هست، در مناطق جنوب لبنان درگیری های شدیدی وجود داره و تمام تلاش ما در اون روزها این بود که خودمون رو به منطقه درگیری برسونیم تا اونجا سوژه های رو پیدا کنیم.
چطور با خانم عاتقه آشنا شدین؟ چی شد که داستان زندگیشون براتون جذاب شد؟
یه منطقه هست به اسم ایتا شب که فاصلش با مرز رژیم صهیونیستی تقریبا 2300 متر، به راحتی پایگاه‌های اسرائیلی اونجا دیده میشه. پهپادها هم هر روز اونجا هستن. همین گفتگوی ابتدای برنامه رو که شنیدید در بک‌گراند صدای پهپاد خیلی واضح شنیده میشد، چون شب بود بدتر از شرایط روز هم بود. خب من اونجا بودم و شهر تخلیه شده بود و فقط تعدادی از مردها اونجا بودن برای حفاظت از خانه هاشون و نیروهای مقاومت که در شهر حضور داشتن. من متوجه شدم که یک زن تو این شهر حضور داره. خیلی برام عجیب بود، این زن چقدر میتونه شجاع باشه و مقاوم باشه. رفتیم سراغش و خیلی با گرمی ما رو پذیرفت و صحبت کردیم و متوجه شدم که عاتقه زنیه که یکی دوتا از فرزندانش در جبهه مقاومت حضور دارن و خودش در اونجا مونده و به قول خودش قراره که به بچه‌ها و جوانان مقاومت روحیه بده. میگفت اگر یک زن اینجا بمونه اینها روحیه میگیرن. وقتی من یک زنم اینجا موندم اینا روحیه میگیرن و اینها مثل فرزندان من هستن و من مثل مادرشونم. و یک عکس بسیار فعالانه یک انجام میداد که خیلی فوق‌العاده بود، این بود که نون میپخت و شباب نیروهای مقاومت نون میداد. نونهای خاصی که زعتر نام داشت اونجا و به نیروهای مقاومت میداد که اونها استفاده کنن.
بله، و این واقعا نشون میده که در این حال که یک بانوی مقاوم در اون منطقه بودن، با همه مادرانگیشون برای نیروهای مقاومت هم مادری میکردن. و خب مواجهه شما با بانو عاتقه به قول شما در فضایی بود، در شرایطی بود که شاید خیلی وحشتناک هم بتونیم ازش تفسیر کنیم دیگه، حقیقتا ترسناک بود. یعنی که شما هر لحظه تصور اینو داشتین که هر آن ممکنه الان بمب بخوره، این خونه هست و نیستش، واقعا به خاک کشیده بشه و ما هم دیگه نباشیم. ولی با همه این وجود خطر رو پذیرفتید برای ثبت اون واقعه برای آیندگان نسل بعد. مطمئنن که جوانای حاضر در استودیو، آقا حسین، آقا مرتضی، آقا محمد صالح، آقا محمد رضا و آقا پارسا خیلی سوال دارن، مگه نه؟ بپرسید. بگو آقا مرتضی.
خواستم یه سوال بپرسم ببینم که بعد از پخش این مستند عاتقه نگاه اطرافیان، نگاه دوستان یا نگاه مردم چی بود؟ چه جوری برداشت کرده بودن؟
ببینید، عاتقه قرار بود که جنگ رو و مقاومت رو از نگاه یک زن و یک مادر روایت بکنه. من حتی این فیلم رو برای افرادی که شاید مخالف این اتفاقاتی که الان در این منطقه میفته و مخالف حمایت ایران و اصلا مخالف دخالت‌های ایران هستند پخش کردم. حتی کسانی که میگفتن اینها یه جنگ‌های بین خودشون و ما چرا باید دخالت کنیم، اینا دعواهای خودشون هست. وقتی که این رو پخش کردم خیلی عجیب بود. یک جایی عاتقه‌ای که خیلی مقاوم و خیلی شجاع، یک جایی بغضش میترکه و میگه که خیلی حرف عجیبی میزنه. میگه ما در جنوب لبنان به سختی فرزندانمون رو بزرگ میکنیم. ما در مزرعه های زیتون کار میکنیم. دست های ما از کار زیاد پینه بسته و ما به سختی فرزندانمون رو بزرگ میکنیم و اسرائیل به راحتی اونا رو میکشه.
همون بخشی که ما هم شنیدیم.
بله، ابتدای برنامه هم بود و میگفت ما مجبوریم مقاومت کنیم چون اسرائیل داره فرزندانمان رو میکشه. این بخش رو هر حق پذیری شنید، هر آدم حق طلبی شنید، خودش دیگه میدونست که الان با چی طرفه و دیگه اون مخالفت‌های قبلیش حداقل با این بخشش نامربوطه. بحث من اینه که من اونجا از زبان یک زن مقاوم فیلم حرف میزنه تا به مخاطب نشون بده که این زاویه رو هم ببین. من یه نکته خیلی جالب و عجیب بگم بهتون. یه خبرنگار ارشد بی بی سی در منطقه خاورمیانه و در لبنان، یه خانومی هستن که اونجا هر روز گزارش میدن، چه الان چه از موقعی که جنگ شروع شد. خب من در اون فضایی که اونجا بودم یک سخنرانی شهید والا مقام سید حسن رو رفتیم که اونجا رو ثبت بکنیم در زاهیه لبنان. من ایشون رو دیدم و خب ایشون کار خودش رو انجام میداد، ما هم کار خودمون رو انجام میدادیم و خب بی بی سی بود دیگه، رسانه کاملا واضح مشخص موضعش چیه و اونجا حضور داشت، ما هم حضور داشتیم. من یادم موقعی که ما رفتیم ایتا شب، این منطقه‌ای که بهتون میگم منطقه تخلیه شده ای بود که اونجا بود، ایشون هم اونجا حضور داشت. ایشون گزارشی رو و مستندی رو ساخت و پخش شد، این که ببینید همه از جنگ فرار کردن و از این منطقه رفتن و بعد رفت در یک مدرسه‌ای که خیلی دورتر از اونجا بود، زنانی رو نشون داد که که البته اینها هم هستن ها، یعنی ما منکر اینا نیستیم. زنانی رو نشون داد که در اون مدرسه از جنگ فرار کردن و ناراحتن از جنگ و میگن ما فرار کردیم. من اونجا چه سوژه‌ای داشتم؟ من اونجا زن مقاوم رو دیدم. دیدم از بین اینها چه زن مقاومی اینجاست و داره مقاومت میکنه و حضور داره. ما هر دو در یک منطقه بودیم و هر کس با زاویه نگاه خودش یک چیزی رو ثبت کرد. متاسفانه فیلم‌های ما در فضای مجازی سانسور میشه، فیلم‌های ما دیده نمیشه از ایران. اصلا همین که ما اسم مقاومت رو بیاریم در همه این فضایی که اسم آزادی بیان هست روش سانسور میشه، ولی فیلم‌های اونها دیده میشه. یعنی ما اگر بعداً با حقایق روبرو نباشیم، شما مثلا با یکی مثل من که اونجا حضور داشته حرف نزنید، فکر میکنید همه کسانی که اونجا هستن از جنگ فرار کردن و دوست ندارن، در صورتی که نه، اگر شما اونجا باشید میبینید که زنان مقاومی هم هستند که اونجا هستن. من نمیدونم جواب سوالتون دادم یا نه، ولی برای من این نکته خیلی جالب بود که باید ماها در همه این اتفاقات حضور داشته باشیم و زاویه نگاه خودمون رو به مخاطب بدیم.
بچه‌ها دونه دونه دارن دستاشون بلند میکنن برای سوالشون، میخوای شما بفهمید.
اینکه از زندگی یک زن در حالا محور مقاومت شما مستندسازی کردین میتونه یه انگیزه باشه برای بانوان کشور خودمون. خیلی‌ها که دغدغه‌مند هستن و میخوان مثلا کاری برای جبهه مقاومت انجام بدن، بدونن که این مختص آقایان نیست و یک زن اونجا تونسته با مادری کردن برای رزمنده ها، با اون عرق وطنیش، عرق به خاکش که حالا تو روایات ما هم هست که حب الوطن من الایمان، و با اون عقیدش اونجا رزمندگی کرده به عنوان یک زن، به عنوان کاری که از دستش برمی اومده و مختص آقایان نبوده. این ما تو دفاع مقدس خودمونم زیاد از این بانوان داشتیم که با کمک هاشون در پشت جبهه و کمک به رزمنده ها و حتی تربیت رزمنده ها تونستن نقش تاثیرگذاری تو جنگ داشته باشن.
خیلی برام جالب، حالا چون صحبت شما هم شنیدیم، خانم عاطقه از شما در رابطه با نگاه مردم ایران نمیپرسی، چون قطعا متوجه شدن که شما خبرنگاری هستین از ایران و مستندسازی که از ایران رفتین به لبنان. چی میپرسیدن؟ براشون چی عجیب بود؟
ببینید اساسا مردمی که در لبنان حضور دارن میدونن که همیشه ایرانی ها حامیشون هستن، خیلی مردم ایران رو دوست دارن. اصلا وقتی ما اونجا وارد می شدیم نگاهشون به ما نگاه کسانی بود که حامیشون هستن و اگر اونها تحت فشار هستن ما ها اومدیم به اونها کمک بکنیم. حتی در حوزه رسانه من یادمه که یه جمله‌ای به من گفت، خیلی عجیب بود، یه بمبارانی شد یه جای دیگه بالای پشت بوم، یهو گفت بیا بریم بهت نشون بدم اینجا رو بمب زدن. ما هم اوایل بود، گفتم خدا این چی میگه، چرا من بعدن باش برم بالا بود. رفتیم بالا پشت بوم و بعد بهش گفتم نمیترسی؟ گفت سلیمانی هون. گفت من سلیمانی، اینجا قلبش نشون داد، گفت اینجا قلب سلیمانی، شما که حاج قاسمی از چی میترسید؟ یعنی حالا ما که نمیترسیدیم، ولی منظورش این بود که این که شما به من میگید میترسین، این از روحیه‌ای که من از شما یاد گرفتم، من از حاج قاسم سلیمانی یاد گرفتم. و میخندید و میگفت که هیچ مشکلی نداره بیام بریم، و ما رفتیم و اتفاقات دیگه‌ای رو ثبت کردیم. میخوام بگم که اونها به ما به عنوان یک الگو نگاه میکردن. من حتی اون موقعی که سخنرانی سید حسن بود بهشون گفتم که چرا سید حسن مثلا در مورد این مسئله صحبت نکرد، گفت شما که میدونید سید حسن اگر حرفی بخواد بزنه حتما با رهبر شما هماهنگ میکنه، هماهنگ شده است، یعنی ایشون از رهبر شما اجازه میگیره که میخواد حرفی رو بزنه. و اونها معتقد به همین قضیه بودن که این مسئله ایه که هماهنگ شده است و ما در یک مسیر داریم قدم برمی‌داریم.
خیلی جالب. و شما بفهمید.
یه جمله‌ای دارن بچه‌های لبنان و فلسطین که میگن ما تا آخر مقاومت میکنیم، یا شهید میشیم یا پیروز، که در هر دو اینها ما پیروزیم. با توجه به اینکه شما این اتفاق رو نزدیک دیدین، واکنشتون به این اتفاق و سبک زندگی چی هستش؟
ببینید وقتی که اونها مرگ رو یک شکست نمیبینن و یک خسران نمیبینن، حتما به سراغش میرن، دیگه ترس وجود نداره. اگر شما به مرگ به این شکلی نگاه کنید که اگر الان من بمیرم، خب مثلا حالا سن و سال شما، من اگر الان بمیرم و کنکور می‌خواستم برم، بعد می‌خواستم برم دانشگاه، بعد برم دانشگاه پول در بیارم، بعد این کارو بکنم، بعد ازدواج کنم، چیکار کنم، اگر به اینا فکر کنی مرگ برای شما یه خسرانه. ولی اگر به این فکر کنی که الان من اگر برم در مقابل این مزدور و در مقابل این ظالمی که اومده اینجا مبارزه کنم، و اگر بمیرم من در راه آزادی مردم و در راه آزادی وطنم مردم، دیگه این خسران نیست، تو احساس پیروزی میکنی. یکی از چیزهایی که رژیم صهیونیستی از همه شیعیان و مسلمانان میترسه همینه، چون میدونه که اگر قرار باشه، میدونه دیگه خیلی طول کشید تا رژیم صهیونیستی به صورت زمینی وارد لبنان بشه، چون تجربه نشون داده بود جنگ 33 روزه شکست بدی خورده بود و این بار هم قرار بود شکست بخوره، به خاطر اینکه همه میگفتن اگر جرأت دارید شما زمینی بیاید رو در روی ما تا ما به شما نشون بدیم که چه کسی از مرگ میترسه و چه کسی شکست خواهد خورد. و حالا همین شکلی داریم میبینیم که این سربازاشون همش در حال فرار کردن و پشت کردن به حزب الله. ببین نکته اینه که وقتی شما این عقیده رو داشته باشی که اگر بمیری مرگ تو شهادته، پس شهادت خیلی برات افتخاره، پس